بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. روز رحلت یا شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و بنابر نقلی سبط اکبرشون امام مجتبی علیه الصلاه و السلام هستش. تسلیت عرض میکنیم این سوگ بزرگ رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزان و بینندگانی که پایگیرنده هاتون هستید. خدا را قسم میدیم به حق این پیامبر بزرگ، همه ما رو مشمول لطف و عنایت خودش و دعای حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلد ششم کافی شریف هست که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابو هارون خدمت حضرت رسید. خداوند متعال پسری به او داده بود. امام صادق علیه السلام سوال کرد که به هر حال فرزندتون چی هست؟ او گفت خدا به من پسری داده. حضرت تبریک گفت و سوال کرد که اسمش رو چی گذاشتی؟ او گفت اسمش رو گذاشتم محمد. امام صادق علیه السلام همون جور که نشسته بودن سر مبارکشون رو به علامت احترام فرود آوردن و تکرار کردن این اسم رو، محمد، محمد، و با هر بار تکرار کردن سرشون رو پایین می آوردن تا اینکه صورتشون نزدیک زمین رسید. بعد فرمودن که خودم، خانوادم، فرزندانم، پدر و مادرم و همه عالم فدای رسول خدا. بعد توصیه کردن که مراقب باش، هم اسم پیغمبر هست، احترامش رو بگذاری، به هر حال اذیتش نکنید. در جای دیگری فرمود بورک لبیت فیه محمد و لمجلس فیه محمد بل رفقتن فیها محمد. مبارک هست اون خونه ای که توش کسی به این نام هست. یه اسم محمد نامی تو خونه ای اگر باشه اون خونه با برکت هستش. تو مجلسی که به هر حال تو اون مجلس کسی به این نام نشسته و تو رفقا و جمعی که چنین نامی هستش اون جمع ها مبارک هستش. اینا آثار اسم پیغمبر هنوز هست. برای همین هم هستش که توصیه شده بچه‌ای که به دنیا میاد تا 7 روز او رو محمد بنامنش، اگه از قبل اسم‌گذاری نکرده باشن تا 7 روز او رو محمد صدا بزنن که این خونه با این اسم متبرک بشه. بعد از 7 روز اگر خواستن همین اسم باشه که خب چه بهتر، اگر نه لاقل 7 روز این اسم صدا زده شده. در جلد 15 مستدرک مرحوم محدث نوری اونجا نقل کرده که خداوند متعال می‌فرماید که من حیا میکنم کسی رو که هم اسم حبیبم هست رو عذابش بکنم، کسی که هم اسم حبیبم هست. انی لاستحیی ان اعذبک و انت سمیع و حبیبی. البته خب این طبیعتاً مربوط به اون کسی هستش که یه حد اقل هایی رو داره برای اینکه به هر حال عذاب شامل حالش نشه، یه حد اقل هایی داره. و اگر نه خب کسانی بودن در طول تاریخ که انقدر ظلم به مردم کرده بودن و انقدر جنایت کرده بودن، حالا ممکنه اسمشون هم اسم پیغمبر بوده، اما با فرض اینکه یه حداقل های استاندارد رو برای اینکه دچار عذاب نشن داشته باشن، وقت اگر این اسم رو داشته باشن، حق اللهی اگر احیانا به گردنشون بوده، خداوند متعال بفرماید به برکت اینکه تو هم نام حبیبم هستی از تو میگذرم و عذابت نمیکنم. آثار اسم پیغمبر اینه دیگه. شخص پیغمبر و شخصیت پیغمبر و عظمت او که از درک ما خارج هستش. یه شخصی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که آقا اوصاف پیغمبر رو برای من بشمار، خصوصیات پیغمبر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که تو اول نعمتهای خدا در دنیا رو بشمار. گفت من نمیتونم، چون خداوند متعال در قرآن فرموده و انت عد نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمت‌های خدا رو بشمارید نمیتونید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که شما نعمت‌های خدا رو نمیتونی بشماری، و حالی که خدا در وصف نعمت‌های دنیا فرموده متاع الدنیا قلیل. چطور من اوصاف پیغمبری رو بشمارم که پروردگار عالم او رو به عظمت یاد کرده و فرموده انک لعلی خلق عظیم، تو چیز قلیل رو، نعمت‌های دنیا رو قادر به شمردنش نیستی. من چطور کسی که خدا او رو توصیف کرده به عظمت و خلق او رو توصیف به عظمت کرده بشناسم؟ واقعا این رسول با عظمت رو همونجور که تو بعضی از روایات داره جز خداوند متعال کسی نمیشناسه و احیانا در بعضی از روایات هستش جان پیغمبر، یعنی امیر المومنین. حافظ رجب برسی در کتاب مشارق، مشارق انوار الیقین، اونجا این روایت رو از خود وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل کرده که به امیر المومنین پیغمبر فرمود که یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا رو نشناخت کسی جز من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، من رو نشناخت کسی جز خدا و تو که جان منی، و ما عرفک الا الله و انا، و تو رو نشناخت کسی جز خدا و من که جان تو هستم. بهترین کسی که از خداوند متعال تمام معارف الهی رو دریافت کرد وجود مقدس پیغمبر بود. این پیغمبر با عظمت انقدر ظرفیت داشت که سنگین ترین معارف الهی و حقایق و اسرار عالم رو دریافت کرد. یعنی اگه پیغمبر نبود حقایق و اسراری تا ابد مکتوم و پنهان بود. این پیغمبر بود که از آسمان اسرار و معارف الهی رو گرفت و به زمین آورد و برای زمینیان به اندازه فهم اونها ارائه داد. شبیه یک مادری که غذای سنگین خودش بخوره در وجودش تبدیل میشه به غذای لطیف، تبدیل میشه به شیر که میتونه به بچه بده. مادر که نمیتونه اون غذای سنگین رو به بچه شیرخوار بده، اون میمیره، دستگاه گوارشش تحمل هضم غذای سنگین رو نداره. مادر هست که خودش غذای سنگین رو میخوره، در وجودش تبدیل به یه غذای لطیف میشه شیر و اینو به بچه میده. وجود مقدس و نازنین پیامبر اکرم سنگین ترین معارف الهی رو از عالم ربوبی دریافت میکرد و او رو تبدیل میکرد به کلامی که و مطالبی که دیگران بتونن بفهمن. لذا در روایت داره پیغمبر اکرم به اندازه عقل خودش با کسی حرف نزد. ما کلم رسول الله به قدر عقلهی قطو، یعنی اون غذای سنگینی که خودش از عالم بالا دریافت میکرد اونو که نمیتونست بده به دیگران، تحملش رو نداشتن. این وجود نازنین و بزرگوار بود که با دلسوزی هرچه تمامتر برای اینکه دیگران هم بتونن بهرمند بشن اون معارف رو تبدیل میکرد به کلام سادهی در حد فهم دیگران. دریافت های پیامبر، واردات پیامبر از همه بیشتر بود. دریافت های پیامبر از همه بیشتر بود. وجود مقدس او قرآن رو دریافت کرد، حقیقت قرآن رو که هیچ پیغمبری نتونست اون کلام رو دریافت کنه مگر ایشون. وجود مقدس پیغمبر بزرگترین تجلی، بزرگترین ظهور خداوند متعال رو دریافت کرد که در دعای شب مبعث هست: اللهم اینی اسألک به تجل الاعظم فی هذه اللیل من الشهر المعظم، که خداوند متعال اون بالاترین و بزرگترین جلوه و ظهورش رو برای پیغمبر کرد. پیغمبر بزرگوار ما بود که در معراج آیات الهی و اسرار آفرینش رو بهش نشون دادن. لنوریه من آیاتنا الکبرى، دریافت‌های پیامبر و واردات پیامبر از همه بیشتره. خب وقتی این وجود با عظمت وارداتش و دریافت‌هاش از همه بیشتره، طبیعتاً دستگیری‌هاش و شفاعت‌هاش هم از همه بیشتره. تمام انبیا شاگردان پیغمبر بودن، تمام انبیا. درسته که انبیا از جهت جسمی و از جهت دنیایی قبل از پیغمبر اومدن و پیغمبر آخر از همه اومد، این مال عالم دنیاست. ولی در روایات ما هست که در عالم ارواح قبل از عالم دنیا پیغمبر نبی بر انبیا بوده. امام صادق علیه السلام در روایتی که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی اون رو نقل کرده، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله بعث نبیه و هو روح، الال انبیا و هم ارواح. خداوند متعال پیامبرش رو که روح بود بر انبیا در عالم ارواح مبعوث کرد. فانهو دعاهم الى توحید الله و طاعته. پیامبر بود که بندگی خدا و توحید رو به انبیا یاد داد. تمام انبیا شاگردان پیامبر بودن. به قول بزرگی حرف حکیمانه ای میزد. میگفت این که خدا تو قرآن فرموده هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خداوند متعال پیامبرش رو برای امیین فرستاد. امیین یعنی افرادی که عامی هستن، افرادی که مثلا بی سواد هستن. ایشون میگه فکر نکنید این امیین و افراد عوام و عامی فقط مردم کوچه بازارن، حتی انبیا در مقابل پیامبر امیین، حتی انبیا عظام در مقابل پیامبر امیین. دریافتهایی که پیامبر داشته هیچ کدومشون نداشتن و پیامبر بود که به اونها تعلیم کرد. این وجود مقدس و آل طاهرینش بودن که به ملائکه ذکر رو تعلیم کردن. ما روایات متعدد داریم که حللنا فحللت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه، سبحنا فسبحت الملائکه. ما اهل بیت بودیم که در رأسشون پیامبر اکرم بود، ما بودیم که تسبیح و تحلیل و تکبیر گفتیم، ذکر گفتیم، ملائکه یاد گرفتن. ملکوتیای عالم، ارواح با عظمت عالم همه شاگردان پیامبر عظیم الشأن بودن. این بزرگوار بود که خودش میگرفت سنگین ترین معارف و گاهی موقع تو این گرفتنها فشار بسیار زیادی به پیامبر وارد میشد. در روایات هستش که پیامبر اکرم گاهی موقع در هنگام تلقی و دریافت وحی بیهوش میشد. از امام صادق پرسیدن که آقا اون موقعی که پیامبر بیهوش میشد از حال می رفت، آیا زمانی بود که جبرئیل بر او نازل می شد؟ امام صادق فرمود نه، وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل می شد مثل عبد می شست اون کنار. زمانی که پیامبر بیهوش می شد اون زمانی بود که مستقیم از خدا دریافت می کرد. بعضی از آیات و سور رو پیامبر اکرم مستقیم از خدا متعال دریافت کرد، مثل سوره مائده رو. و اون موقع که بی حجاب بدون هیچ واسطه با پروردگار عالم مواجه بود، که اگه آدم یه لحظه فکر بکنه واقعا نمیتونه اصلا تو ذهنش بگنجه یعنی چی کسی مستقیم با پروردگار عالم مواجه باشه، تکلم داشته باشه. اون موقع بود که پیامبر از هوش میرفت، از حال میرفت. امام صادق فرمود ذاک اذا لم یکن بینه و بین الله حجاب، ذاک اذا تجلی الله له. اون موقع بود که خدا مستقیم جلوه میکرد بر پیامبر. در هر حال بهترین معرف پیغمبر، بهترین کسی که پیامبر اکرم رو معرفی کرده خود خداوند متعال هست در قرآن. در قرآن اوصاف پیامبر رو که برای هممون درس هستش خداوند متعال معرفی کرده. یکی از جاها آیه 128 سوره توبه است، همون آیه معروف، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خداوند متعال می‌فرماید که این رسولی که ما برای شما فرستادیم چند تا خصوصیت داشت. یکی این که لقد جاءکم رسول من انفسکم، از جنس خودتونه، این پیامبر از جنس خودتونه. خدا میتونست پیامبرانش رو از جنس دیگری خلق بکنه. اتفاقا شاید مثلا به دید ظاهری اگر با یه جنس دیگری خدا خلق میکرد کمتر پیامبران صدمه میخوردن. یه موجود خیلی عجیب و غریبی که به تعبیر امیرالمومنین در خطبه قاصعه مثلا خداوند متعال پیامبرش رو بهش یک نوری میداد که چشمها رو خیره میکرد، آنچنان زیبا میکرد پیامبرش رو که همه مبهوت میشدن درش، آنچنان عطر و بویی به پیامبرش میداد که اصلا جانها به پرواز در می اومد. خدا میتونست پیامبرش رو اینجوری خلق بکنه، ولی پیامبرش رو از جنس خود مردم، مثل مردم خلق کرد، برای اینکه الگو باشه برای مردم، برای اینکه مردم امتحان بشن. به علاوه این پیامبر از جنس مردمه، یعنی همون احساسات و عواطفی که دیگران دارن پیامبر اکرم هم داره. پیامبر میخوره، میخوابه، تو بین مردم هستش. پیامبر غم داره، شادی داره. وقتی که ابراهیم فرزند کوچک پیامبر از دنیا رفت، پیغمبر اکرم گریه میکرد. یک کسی گفتش که آقا شما هم گریه میکنی؟ گویی مثلا پیغمبر نباید مثلا عاطفه و احساساتی داشته باشی. آقا شما هم گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود خب بله، فرزندم هست، دل میسوزه، باید دنیا رفتنش منم گریه میکنم، اما جز حق بر زبانم نیست. اتفاقا در مرگ ابراهیم کسوف رخ داد، خورشید گرفت. بعضیا شروع کردن پشپش کردن که خورشید در سوگ فرزند پیغمبر گرفته، در غم او نشسته. این پیامبر با عظمت که نمیخواد از جهالت مردم استفاده بکنه، برای خودش مشتری و مرید جمع بکنه، همونجا سریع فرمود که ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، خورشید و ماه از آیات الهی هستن، در مرگ کسی نمیگیرن. فقط اگر یه موقعی خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی رخ داد، فصلو، نماز آیات بخونید. از جهل مردم سوء استفاده نمیکنه. خداوند متعال میفرماید وصف دیگر پیغمبر که در جای دیگر فرموده اینی که نه فقط این پیغمبر منهم، از جنس خود مردم و از خود مردمه، بلکه فیهم، در مردمم هست، در بین مردمه، مردمیه. بعضی ها هستن از جنس مردمن، اما انگار خودشونو یه تافته جدا بافته میدونن، انگار میخوان مردم بر اونا یه حساب ویژه‌ای باز بکنن. یه هنری داره، یه علمی داره، یه مثلا فرض کنید مقامی داره، یه قدرتی داره، یه ثروتی داره، خودشو از مردم جدا میکنه، خودشو از مردم میشکنه، انگار تحمل مردم رو نداره. اتفاقا مردم هم تحمل چنین کسانی رو ندارن. درود خدا بر اون کسانی که اگر خدا بهشون چیزی میده، قدرتی میده، مقامی میده، ثروتی میده، علمی میده، هنری میده، خودشونو جدا نکنن از مردم. با این اعتباریات یه مرتبه ظرفیت داشته باشن، خودشونو نبازن. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، این فقیه عارف بزرگوار، خیلی بی تشریفات و بی تکلف بود، خیلی راحت بود. با اینکه خب فرد بسیار با عظمتی بود، توی مجلس ختمی ایشون اومد و اون آخر مجلس نشست، اون انتهای مجلس نشست. خب معمولاً به هر حال بعضی ها هستن معمولا میرن بالای مجلس میشینن، ایشون از یه دری وارد شد، همون ته مجلس نشست. بعضی ها که ایشون رو دیدن، صاحبان عزا، دویدن رفتن زیر بغلاش رو گرفتن که آقا بفرمایید اون بالا، بفرمایید اون بالا. ایشون گفت اون بالا چه خبره؟ اون بالا چه خبره؟ گفتن آقا هیچی. گفت اون هیچی مال خودتون، ما چرا خودمونو بند هیچی بکنیم؟ ما چرا خودمونو بند هیچی بکنیم؟ اون هیچی مال خودتون. خوش به حال اون کسانی که خودشونو در بند بعضی از این اعتباریات قرار نمیدن، وارستن، آزادن، آزادن. وجود مقدس و نازنین پیغمبر اکرم اینجوری بود، میفرمود من 5 چیز رو ترک نمی کنم هیچ وقت. 1، سلام کردن بر کودکان رو. سلام بر کودکان که نشان دهنده اینی که به هر حال اون تواضع و افتادگی هستش دیگه. پیغمبرم ادا در نمی آورد که، اصلا خصوصیتش این بود، بر همه سلام می کرد، سبقت بر سلام داشت و حتی بر کودکان. این 1. دوم، نشستن با فقرا رو، هم نشین شدن اونها و هم غذا شدن با فقرا رو. 3. بر مرکب بی جهاز نشستن که مال طبقات پایین اجتماعی بود، مرکبی مثلا عز بخوام الاغی چیزی بدون اینکه جهازی و برای چیزی روش باشه، رو همون مرکب بی جهاز می نشست. 4. لباس پشمین به تن کردن. و 5. خودم با دست خودم گوسفند و بز رو می دوشم، اینو ترک نمی کنم. پیغمبر اصلا خوشش نمی اومد کسی در مقابلش کم بیاره و حقیر باشه، اصلا خوشش نمی اومد کسی در مقابلش خودشو ببازه، احساس حقارت بکنه، احساس کوچیکی بکنه. برخلاف بعضی از متکبرین عالم که شاید دوست داشته باشن دیگران در مقابلشون کم بیارن، به لکنت بیفتن، اصلا پیغمبر اینجور نبود. ابن مسعود نقل میکنه یه عربی اومد خدمت پیغمبر، اون ابهت معنوی پیغمبر او رو گرفت و به لکنت زبان افتاد، تو حرف زدن به لرزه افتاد. فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد، فرمود برادرم حبن علیک، راحت باش، فلستو به ملک، من که پادشاه نیستم که. سلمان یه مرتبه، خب چون سلمان به هر حال تو ایران بود، کسراها رو دیده بود، اون تشریفات و اون تا کمر خم شدنها رو دیده بود، اون اوائلی که سلمان خدمت پیغمبر رسید داره که افتاد به پای پیغمبر، پیغمبر سری بلندش کرد، سلمان چی کار میکنی؟ اون کاری که با جباران میکنن با من نکن. انا عبد من عبید الله، آکلو کما یأکل العبید و اقعد کما یقعد العبید، من یه بنده از بندگان خدا هستم، مثل بقیه میخورم میشینم، نشست و برخاست دارم. اصلا پیغمبر اکرم خودش رو نه از مردم جدا میکرد، مردمی بود، نه خودش رو تافته جدا بافته میدونست، نه حساب ویژه‌ای میخواست براش باز بکنن. مجلسش دور بود، به صورت دایره‌ای بود، صدر و ذیل نداشت، که گاهی موقع یه غریبه می اومد که پیغمبر رو نمیشناخت، میگفت پیغمبر کدومتونید؟ این پیغمبر بزرگوار که هم منهم از جنس مردمه، هم فیهم در مردم هست و مردمیه، بالاتر عزیزون علیه ما انتم، از درد مردم هم و از رنج مردم هم رنج میبره. ممکنه بعضی تو مردم باشن اما از درد مردم دردمند نمیشن، دلسوز نیستن، اما این پیغمبر با عظمت از رنج مردم، چه رنج و مشکلات دنیاییشون، چه به خصوص رنج آخرتشون، پیغمبر اکرم رنج میبرد، چون رحمتن للعالمینه، دلش میسوزه. نه فقط برای مؤمنین، برای مسلمین، نه، یه جوان یهودی بود میومد به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد. پیغمبر رسمش این بود که اگه تو جنگ ها با مشرکین اسیر میگرفتن، اون اسیر میتونست 10 نفر از مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد بده، آزاد میکرد او رو، اینقدر به علم بها میداد. یه جوان یهودی بود که خب با سواد بود، میومد مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد میداد. یه چند روز این جوان غیبت کرد، نیومد. پیغمبر فرمود که این جوان معلم کو؟ گفتن آقا مریضه و حالش سنگینه. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش. رفتن به عیادت این جوان یهودی، وقتی وارد شدن دیدن پدر و مادرش هم کنارش نشستن و او بیهوشه، گاهی موقع به هوش می اومد، گاهی موقع بیهوش می شد. پیغمبر نشست کنارش، وقتی که به هوش اومد پیغمبر اکرم فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه مدتی در بین ما مسلمین بودی، خدمت به ما کردی، منم میخوام یه خدمتی بهت بکنم که تا ابد رستگار بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که دو طرفش نشسته بودن کرد، خجالت کشید چیزی بگه، از حال رفت. پیغمبر نشست تا وقتی باز دو مرتبه به حال اومد، پدر اون جوان بی‌انصافی نکرد، گفت فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم. به محض اینکه این رو گفت، این جوان که مدتی خلق و خو و رفتار قشنگ پیغمبر رو دیده بود، شهادت این رو بر زبان جاری کرد. شهادت دوم رو که بر زبان آورد و اسم پیغمبر رو برد، از دنیا رفت. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مسلمان ها رو خبر بکنم، همه جمع بشن، او رو تشییع بکنیم تا قبرستان مسلمین ببریم. خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری رو، بگفت ببین این پیغمبر دلسوز و مهربان از جنازه یک یهودی که اون دم آخر مسلمان شد نگذشت تا به بهشت بدرقش نکنه، وقت از ماها میگذره، از ماهایی که یه عمر در خونهشون بودیم، یه عمر تو مجالسشون بودیم، یه عمر افتخارمون نوکریشون بود، از ماها میگذره. این پیغمبر بزرگوار نه فقط دلسوز بود برای همه، عزیزون علیه ما انتم، بالاتر حریصون علیکم، حرص میزد بر هدایت مردم. این تعبیر دیگه خیلی تعبیر غلیظیه، حرص میزد بر هدایت مردم. الله اکبر. مرحوم تبرسی تو مجمع البیان نقل کرده که وجود نازنین پیامبر، اون ابتدایی که دعوت میکرد مردم رو به اسلام و اون زمان جاهلیت، اون اوائل بود، خیلی کم به ایشون گرایش داشتن، این بزرگوار گویی نقص رو در خودش میدید که شاید من باید بر عباداتم بیافزایم تا تأثیر نفس من، تأثیر کلام من بیشتر باشه، لذا از خوابش زد، بسیار کم میخوابید یا گاهی موقع ها نمیخوابید برای عبادت کردن. انقدر روی پاش می ایستاد برای عبادت کردن که گاهی موقع سنگینیش روی این پا، گاهی موقع روی اون پا. پاها بعد از مدتی شب زنده‌داری های طولانی ورم کرده بود، چهره زرد شده بود، چشم ها گود افتاده بود از کثرت بیخوابی یا کمخوابی. آیه نازل شد: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر طه، ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودت رو به مشقت بندازی، چه خبرته؟ چرا اینقدر تو دلسوزی؟ چرا اینقدر تو خودت رو به مشقت میندازی؟ به خدا قسم آدم وقتی این آیه رو میبینه که پروردگار عالم که بی نهایت مهربانه و خالق مهربانیه، او به پیغمبر دلسوزش میگه چرا اینقدر تو خودت رو به مشقت میندازی؟ به خاطر اینکه پیغمبر حریص بود بر هدایت مردم. خدا رحمت کنه آیه عاشق غلامرضا یزدی رو، اینا شاگردان پیغمبر بودن، اینا کسانی بودن که شاگردان مکتب پیغمبر بودن. مرحوم آیه عاشق غلامرضا یزدی، خب این بزرگوار کسی بود که یه مجتهد مسلم بود، اساتید بزرگی رو دیده بود. اگر یه گوشه قم مینشست 70 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، اگر یه گوشه قم مینشست مرجع تقلید بود، اما ننشست. از این روستا میرفت به اون روستا، از این شهر میرفت به اون شهر، برای که دین مردم رو درست کنه، نماز مردم رو درست کنه. خودش ازش نقل شده که میفرمود که در این آخر عمری ما دورگرد شدیم، این آخر عمری ما دورگرد شدیم. یه مرتبه ایشون از راه طبس، از راه کبیر رفته بود مشهد، ایام اول محرم بود، راه طولانی و خسته کننده اوائل محرم. وقتی نشست، بعضی از بزرگان و علما و متدینین دور ایشون بودن، یا آقای اومد گفت حاج آقا این روستای ما یا محل ما این نزدیک هستش، برای محرم چراغ حسینیش خاموشه، کسی نیست روزه بخونه. آقای عاشق غلامرضا گفت خودم میام، خودم میام، بریم. گفتن آقا شما تازه گرد را رسیدی، خسته، حالا یه دو سه روز باش زیارت بکن بعدم میری. گفت امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریشو میکنم، ایشالله به پابوسشم میام. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره. اینا حرص داشتن بر هدایت مردم، حرص داشتن بر دینداری مردم. حالا شما نگاه کنید امثال آقای عاشق غلامرضا و امثال اینا خاک پای پیغمبرن. اون وجود نازنین حرص میخورد، غصه میخورد بر اینکه اگر کسی بخواد دچار عذاب الهی بشه. گاهی موقع گریه میکرد، نمیخواست هیچ کسی دچار عذاب باشه. این تازه در رابطه با همه بود. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین که دیگه چیز دیگری بود پیغمبر. نسبت به مؤمنین پیغمبر مسئولیت مؤمنین و امت رو به عهده داره. امت پیغمبرم تمام امتهای قبل به گونه امت پیغمبرن، یعنی همه مؤمنین در طول تاریخ، تمام مؤمنینی که ایمان آوردن به پیغمبران قبلی، چون خود انبیاء قبلی همه شاگردان و زیر مجموعه جبهه پیغمبرن، فرماندهان جبهه توحیدن و در رأسشون پیغمبر هست، تمام مؤمنین خانواده پیغمبرن، امت پیغمبرن. تو زیارت جامعه کبیره هست که در وصف ائمه میگیم و قادت الامم، اونا رهبران همه امتان، یعنی فقط امت آخر الزمان نه، حتی امتهای قبلی هم به گونه ای، اینها هم امت اسلام بودن، امتهای ایمانی. پیغمبر اکرم مسئولیت همه رو به عهده گرفته. خب طبیعتا ببینید چه بار سنگینی او که در نقش پدره. یه پدر توی خانواده 4-5 نفری که مسئولیت خانواده و سرپرستی رو داره، اگه ببینه یکی از بچه‌هاش کاهل نمازه، یکی از بچه‌هاش سستی میکنه تو دین، چقدر قصه میخوره. چون مسئولیت اونها با پدره. مثل زمانی که آخر سال مثلا فرض کنید اگر کارنامه‌ای میخوان دست بچه بدن، ممکنه این بچه رد شده باشه، مردود شده باشه، یا مثلا توی یکی از درس‌ها افتاده باشه، شاید بچه رو بچه گوشیش، رو بچه بودنش و بازی گوشیش شاید خیلی ناراحت نی، اما پدر خجالت بکشه که بچه‌م چرا کم آورد، چرا مردود شد، چون مسئولیت او رو با خودش حس میکنه. حالا وجود نازنین پیغمبر اکرم خودش رو مسئول تمام مؤمنین در طول تاریخ میدونه. بار چقدر بار سنگینی است که او بر دوش کشیده. در ذیل آیه معروفی که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، در ذیل این آیه اومده که درخت توحید یه تشبیهی است که خداوند متعال تو این آیه انجام داده. خیلی تشبیه زیبایی است که توحید رو به درختی تشبیه کرده که ریشه ای داره، ساقه ای داره، تنه ای داره، شاخ و برگی داره. در روایت هست که ریشه درخت توحید که تمام بار رو ریشه است، ریشه درخت توحید پیغمبره، اصلها ثابت، اون تنه و ساقه امیرالمومنین علیه السلام، شاخه ها اهل بیت هستن، برگه ها مؤمنینه. امام صادق علیه السلام قسم خورد که اگه الان یک مؤمنی، یک بچه‌ای که تو خانواده ایمانی به دنیا بیاد، یک برگ بر اون درخت اضافه میشه. یعنی همین الان بار ما رو دوش پیغمبره. ببینید این تعبیر، این روایت یه تعبیر سمبولیک و مجازی و شاعرانه نیست، یه تعبیر حقیقی است که درخت توحید ریشهش پیغمبره. بعد امام علیه السلام قسم خورد که همین الان اگر مؤمنی بچه‌ای به دنیا بیاد، یک برگ بر اون درخت اضافه میشه. خب برگ رو درخت تغذیهش از چیه؟ تغذیهش از ریشه است. اگر ما میتونیم یه کار خیری انجام بدیم، اگر میتونیم یه معصیتی ترک بکنیم، اینا همه از اون ریشه نشأت میگیره. اگر بلایی بر این برگ ها، مثل یه طوفانی که وقتی میخوره به یه درخت، طوفان وقتی به درخت میخوره اون ریشه رو هم متأثر میکنه، اون ریشه هم فشار روش میاد. بلاهایی که رو امت و رو مؤمنین میاد بر ریشه هم میاد پیغمبر، به خصوص بلاهای بچه های خودش. در روایت داره تو جلد 28 بهار هست، مرحوم علامه مجلسی اونجا نقل کرده که بلای بچه های پیغمبر بلای پیغمبر بود، بلای فاطمه زهرا، بلای امیرالمومنین علیه السلام، بلای اهل بیت، همه بلاهای پیغمبر بود. مؤمنین هم اگر بلا میکشن، اون پدر دلسوز هستش که او رو بلای خودش هم میدونه، محزون میشه. خب حالا شما ببینید چه باری تحمل میکنه. لذا فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. حالا این پیغمبر بزرگوار و دلسوز مثل امروزی در بستر افتاده، این بدنی که رنجور شده، این بدنی که خسته است، این بدنی که بیش از طاقت بار هدایت رو کشیده، بیش از طاقت صدمه خورده، حالا تو بستر افتاده. بچه‌هاش فاطمه زهرا سلام علیها، امیرالمومنین، گریه میکنن کنارش. حسنین میانگاهی موقع خودشون رو میندازن رو جدشون رسول خدا. وجود نازنین پیغمبر اون دم آخر فقط به فکر امتش بود. در روایت داره وقتی جهنم رو تو عرصه محشر در قیامت 70,000 ملک میکشن میارن و صدای شهیق و زفیر جهنم وقتی بلند میشه، همه از ترس وانفسا میگن و به فکر خودشونن، یک نفر هست که فقط میگه وا امتی، وا امتی، خدای امتم، امتم، اونم پیغمبره. حالا دم آخری که پیغمبر تو بستر احتضار هست، جبرئیل نازل شد. پیغمبر فرمود جبرئیل چی آوردی؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، آسمانیان منتظر شما، همه صف کشیده منتظر قدوم شما هستن. پیغمبر فرمود جبرئیل برای امتم چی آوردی؟ برای امتم چی آوردی؟ که جبرئیل عرض کرد که آقا شما شفاعت کبرا دارید، بله سوف یعطی که رب و کفترزا، انقدر خدا در قیامت به شما ببخشه تا راضی بشید. و این پیغمبر دلسوز و مهربان، این پدر بزرگوار، تا مؤمنین رو جمع نکنه همه رو از عذاب نجات داده راضی نمیشه. پیغمبر گاهی موقع از حال میرفت، یه مرتبه چشم باز کردید زهراش صورتش رو گذاشته رو سینه پیغمبر، انقدر گریه کرده که پیراهن پیغمبر خیس شده. پیغمبر دست گردن زهراش گذاشت، کشید به سمت خودش، یه چیزی زیر گوش حضرت زهرا گفت. تو همون گریه یه لبخندی رو لب مبارک از زهرا اومد که بعدها وقتی پرسیدن که خانم پدر بزرگوارتون چی به شما گفت، حضرت زهرا فرمودن پدرم به من گفت دخترم خیلی قصه نخور، زمان فراغ طول نمی کشه، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی. امروز این یک داغ بود که در مدینه بر دل مؤمنین افتاد، داغ رحلت پیغمبر. یه داغ دیگری هم امروز مثل امروزی 28 صفر بر دل مؤمنین افتاد که سبت اکبر پیغمبر امام مجتبی علیه السلام رو، الله اکبر، پیغمبر رو تو خونش کاراشو انجام دادن، تجهیز کردن و همونجا دفن کردن. امیرالمومنین و حضرت زهرا هم که تشییع جنازه عمومی نداشتن، تشییع جنازه‌شون خصوصی بود. اول کسی از 5 تن آل عبا که تشییعش عمومی بود امام مجتبی بود. ای کاش امام مجتبی رو هم تشییع عمومی نمی کردن. وقتی آوردنش کنار مرقد پیغمبر می‌خواستن دفن بکنن، بدن مبارکش رو تیرباران کردن، نگذاشتن. و به وصیت خودش امام حسین علیه السلام آوردنشون تو بقیع و اینجا بود که دفنش کردن. خود ابا عبدالله وارد قبر شد، کارهای برادرش رو انجام داد. خب این دوتا با هم دیگه از کوچکی با هم دیگه بودن، مثل دوقلو بودن، یه فاصله کم سنی بینشون بود. حالا امام مجتبی از دنیا رفته، به شهادت رسیده، ابا عبدالله علیه السلام تو قبر اشعاری گفتن که مضمونش این هست که برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالش رو بردن، اما نه، غارت زده من هستم که چون تو برادری رو از دست دادم. ختم مصیبتم یک جمله عرض میکنم: یا ابا عبدالله، اینجا پیش این برادرت بیشتر سختی کشیدی یا در کربلا پیش اون برادر دیگرت در علقمه که افتاده بود؟ وقتی که دیدیش دستاقت شده، من تو بعضی از نقلها دیدم پاهای ابوالفضل رو هم خرد کرده بودن، تو بعضی از نقلهای معتبر من دیدم پاهای حضرت ابوالفضل رو هم از اون کینه‌ای که ازش داشتن خرد کرده بودن، تیر تو چشم خورده، بدن پر از تیر. ابا عبدالله علیه السلام خب روز عاشورا چندین بار گریه کرد، برای علی اکبرش گریه کرد، برای قاسم گریه کرد، برای چند نفر گریه کرد، اما وقتی بالین ابوالفضل رسیده مقاتل نداره گریه کرد، تعبیر دیگری داره، تعبیر بکا و اینا نیست، تعبیر صرخ الحسین، ناله زد، ناله زد. که وقتی ابا عبدالله ناله زد، یه مرتبه صدای کف زدن و هلهله دشمن بلند شد که کار حسین تمام شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.